و جالب اینجاست که در اون کابینه یفرم خان میره مجلس رو میبنده و در مجلس رو تخته میکنه و باز همین افراد از فرمان فرما و مشیر و دوله ها و مشیر و سلطنه ها و حتی این و دوله ها اینها پی در پی حتی در فترت دوم هم به ریاست وزرایی یا به عضویت در کابینه ها میرسن. تمام این نمایشی که ما در اون دوران شاهد هستیم امروز به آرامی میتونیم کندکاو بکنیم در جزئیات اون، میبینیم که این میتونست یک نقشه بسیار حساب شده باشه، به خاطر اینکه تنها جایی که و تنها نیرویی که نه فقط سر و سری با بیگانه ها نداشت، بلکه در خلوص و تمامیت وطنخواهی نمونه اعلا بودند،
بله،
نهضت آذربایجان بود، ستارخان بود، علی مصیو بود، حاج مهدی کوزه کنانی بود، شیخ محمد، صفت الاسلام، حسین باغبان و بسیاری علما، میرزا فضلعلی، میرزا جواد ناطق، میرزا حسین واعظ و بسیاری که الان یادم نیست، یا محمد کرمانشاهی،
اسماعیل نوبری،
بله،
اسماعیل نوبری،
بله، اینها کسانی بودن که با تمام قدرت، با همه خلوصشون و با همه توانشون در برابر دو نیروی مخرب پیکار میکردن، یکیش استبداد داخلی بود، یکیش استعمار خارجی.
بله.
اون گفته خیلی معروف ستارخان به پاختیانوف کنسول روسیه، بارها گفتم که وقتی میگه بیا پرچم بدم بزن به پشت بومت که در امان باشی، میگه که آقای کنسول من دلم میخواد هفت دولت زیر بیدق ایران باشه، حالا تو به من میگی من پرچم تو رو به بالای بام بزنم، که بعد گفتم که به اتفاق 7-8 نفر از یاران مسلحش حمله میکنه در منطقه تا ارک، از امیرخیز تا ارک، هرچی پرچم روس و پرچم سفید اسلامی یه چی ها بود همه رو سرنگون میکنه. این کاراکترها، این شخصیت هایی که در برک صحبت میکنن، اگر اینها میتونستن حرکتشون رو ادامه بدن، بیگمان ریشه استبداد رو میتونستن بکنن، بیگمان عین دوله ها و مشیر و سلطنه ها و مشیر و دوله ها، قرقوزلو ها و فروغی ها و دوله های دیگه و ملک های دیگه، قوام و سلطنه ها و وسوق دوله ها، اینا هرگز نمیتونستن همچنان صابر بر حریکه قدرت تکیه بزنن و هر روز که میگذره به انبوهی ثروت هاشون، ثروت های نامشروعشون اضافه بکنن. ولی در این آوردگاه بسیار تاریخ ساز بین استبداد، عمل اکره استبداد و انقلابیون راستین، به خاطر اینکه اون عمل اکره استبداد این بار در لباس میش، گرگ هایی بودن که در لباس میش ظاهر شدن، گفتم فکر کنید که معتمد ملک، مشیر دوله ها، دو برادر، پسران میرزا حسن ناینی، میرزا نصرالله ناینی، اینها هم در دوران فترت وزیرن، در دورانی که محمد علی شاه مجلس به توپ بسته، و هم از نامآوران دوران مشروطیت بعد از بازپسگیری مشروطیت هم.
بله.
این به عقل جور در نمیاد، مگر اینکه قبول کنیم و بگیم که دستی در کار بوده، توطئه‌ای و نقشه‌ای در کار بوده که اصیل تر نیروها را از بین ببرن، همچنان که در صحبت‌های پیشینم گفتم که نه فقط انگلیس و روس، بلکه عثمانی ها هم پیغام پشت پیغام و پسخان می دادن که اگر ستارخان بمونه در تبریز جونش در خطر خواهد بود، باید بره. و وقتی هم که اون تصمیم گرفت بگه که من اصلا می خواهم راهی نجف بشم، باز با تمهیداتی سردار اسعد نامه نوشت که جناب آقای ستارخان خیلی قهرمان بزرگ، ما واقعا دلمون می خواهد تو رو در تهران ببینیم، که به این ترتیب با هزار کلک دقیقا در آخرین روز اسفند ماه 1288 اینها رو وادار کردن، حتی فرصت ندادن که اینها تعطیلات نوروز رو و دید و بازدید عید رو در منزلهاشون بین خانواده و دوست آشناشون باشن، راهی در اون سرمای شدید راهی تهرانشون کردن.
بله.
و نقشه این بود که اینها رو بکشونن و به اون شرایطی که توضیح دادم اینها رو تار و مار بکنن و از بین ببرن، که میدان برای بازی دلقکان نمایشگر مشروط خواهی و آزادی خواهی باز باشه، که با هزار افسوس چنین شد. و اون چه که قربانی شد ارزش های وادای انقلاب مشروطه بود، و اون چه که قربانی شد خونهای پاکی بود و نیت های بسیار زیبا و انسان دوستانه بود و آرزوهایی برای سعادت و نیکبختی مملکتمون ایران بود که همه قربانی شد. و بعد از اون تا به مدت 70 سال اینها در صحبت های آتی در جزئیات شاید بیشتر توضیح بدم، تعداد خانواده معینی از خانواده های فراماسونر و وابسته به بیگانه یا در مسیر بیگانه قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن. و جالب اینجاست که یک مونوپولی انحصاری درست کردن که در اونجا میبینیم یک نفر 9 بار نخست وزیر میشه، 14 بار وزیر میشه، اون یکی 8 بار وزیر میشه، پدر میره پسر به جاش میشنه وزیر میشه. و در این وسط اونچه که مطرح نیست مردمه، و اونچه که مطرح نیست آرمانهای والای انقلاب مشروطیت بود که در مساجد تبریز وقتی میرزا حسین ناطق، میرزا جواد ناطق، میرزا حسین واعظ، میرزا فضل‌علی لیلابایی، اینها صحبت‌هایی که می‌کردن، سخنرانی‌های آتشینی که می‌کردن همراه با بسیار دیگر، و ارزش‌هایی که مطرح می‌کردن و اینکه ما انسانیم، آزادیم، باید همه برابر باشیم، به این شیوه ظالمانه می‌بایستی خاتمه بدیم، همه اینها از بین رفت و شاهد بودیم که رسیدیم به سال 1357 که انقلاب 22 بهمن روی داد. وقتی که به اینجا میرسیم میدونیم که هیچ انقلابی بدون پیش درآمد روی دادنی نیست، روی نمیده. میبایستی یه پروسسی طی بشه تا ما به انقلاب برسیم، که این انبوهی مطالبات به جا نیامده و انبوهی آرزوها و آمال سرخورده ملت ایران همه جمع شد در طول این سالیان دراز. هر از چندگاهی به فلران زد که یکی سیتی بود که در صحبتهای گذشتم اشاره کردم، در جریان ملی شدن نفت ایران به رهبری دکتر مصدق بود، و بالاخره در جریان انقلاب 22 بهمن که باز هم میبینیم که شعارها و خواسته ها همون هاست که در انقلاب مشروطه بوده. در صحبتهای پیشینم بارها اشاره کردم نکتم نه انتقامگیری از کسانیست که دیگه حتی دیرپاترین استخونهاشون هم پوسیده و از مردریگ اونها من کاری بهرهی نمیخوام ببرم، و منظور هم سرگرم کردن نیست، بلکه نگاه کردن به این گذشته نزدیکمون، گذشته 100 سالمون، اولا به ما احساس خودشناسی ما رو کامل میکنه و احساس اعتماد به نفس رو بالاتر میده. میدونیم، میفهمیم که اگر در پاری از کشورهای آمریکای لاتین در قرن 19 حرکت‌های استقلال طلبانه شد و رژیم‌های جمهوری برقرار شد، اگر در بخش‌های دیگر جهان مثل روسیه در همسایگی ما انقلاب شد، در 1905 سرکوب شد، و در ترکیه حرکت‌هایی کردن که اونها هم نظام پارلمانتاریستی داشته باشن، قبل از مشروطه ایران وعده داده شد خواستن بشه ولی سلطان همه رو به هم زد، نخست وزیر مشروطه خواه رو گرفت اعدام کرد، و بالاخره چند وقتی چند ماهی بعد از اینکه انقلاب تبریز شروع شده بود در ترکیه نظام پارلمانتاریستی برقرار شد، اگر کشورهای غربی ادعا میکنن که سابقه دیرینه در دموکراسی و حکومت‌های قانون مدار دارن، ما با نگاه کردن به این گذشتن میفهمیم که به ویژه وقتی که به بخش توده های مردم توجه میکنیم و این مزدوران یا به اصطلاح اندیشه به مزدان و یا اونهایی که سرسری با بیگانگان داشتن و در دعواشون فقط تقسیم قدرت بود، اونها رو کنار بذاریم، باقی مونده به ما فرصت میده وقتی خوب بشناسیم که به خودمون ببالیم و اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم و بدونیم از کجا میایم و کی هستیم و اندیشه هایی که در رگهای ما جاری بوده، اندیشه هایی که در پیشینیان ما بوده چیا بوده.
آره جان قرارداد، این ملتی که هویت خودش رو نشناسه هیچی نداره، واقعا موجود بی هویت در خلع زندگی میکنه و مطمئنن هر انسانی میباید بدونه از کجا اومده، کی هست، و اون وقته که میتونه بیاندیشه و تصمیم بگیره که امروز و آینده چه باید بکنه.
والا به مسئله جالبی انگوش گذاشتید، ما الان این حالت رو داریم در بعضی جاهای دنیا.
بله،
ببینید بجز بالکان، شبه جزیره بالکان که ما متاسفانه بعد از 1991 فروپاشی شوروی شاهد جنگ‌های قومی قبیله‌ای شدیم و ده‌ها و صدها هزار نفر در اونجا کشته شدن، جنایت‌های وحشتناکی روی داد و تقسیم‌هایی که شد یوگسلاوی سابق که به ضرب زور تیتو این موزاییک رو به هم چسبونده بودند، اون از هم پاشید و بوسنیا و هرزگوینا و بعد بخش‌های دیگر یوگسلاوی از هم پاشید و همین حالا هم هنوز مسئله کوزوو حل نشده. آلبانیایی‌هایی که اونجا هستن و کوزوویی‌ها و سربها همچنان مسئله است و به اصطلاح مسدونیا، اینا همه مشکلاتی هست که مطرحه و هنوز هم کاملا حل نشده، ولی خاطره بشریت به خاطر جنایاتی که در دهه 90 در اون منطقه روی داد همیشه جریحه دار خواهد شد. فیلم های بسیار ساختن و خواهند ساخت از جنایات سربنیکا و بعض شهرهای دیگه، قتل عام هایی که سربها از مسلمان ها کردن، این ها که یادمون هست. اونجا سوال این بود که ما کی هستیم؟ بله. از کجا آمدیم؟ چند وقت پیش به سخنرانی که از مورخین البته آمریکایی گوش میکردم راجع به آفریقا که حرف میزد، اینها کس گروهی هستن که معتقدن که آفریقا میبایستی یه چیزی میشد به نام به مثل ایالات متحده آفریقا.
بله.
استدلال این هست که وقتی میگم فلان نیجریه فلان اوگاندایی یعنی چی؟ اینا رو چی تهیه کرده؟ اینها رو چی اسم گذاشته؟ جدن ما چنین ملت‌هایی در گذشته داشتیم؟ همه اسناد و مدارک و تاریخ گذشته نشون میده جواب منفیه. اینها رو سفید پوستای استعمارگر که هر جا تونسته بودن تصرف کرده بودن برای غارت و سرقت ثروت‌های اونجا، قبلها به خصوص انگلیسی ها داشت سرقت آدم ها و آوردن آدم های بسیار خوب ورزیده به عنوان برده در بازار برده فروشی که در آمریکا تجارت بسیار بزرگی شده بود و در سرتاسر اروپا همینطور. البته همین ها که این روزها برای تمام جهانیان خودشون رو معلم اول و آخر اخلاق انسانی معرفی میکنن، چنین رزومه بسیار کثیف و جنایتکاری دارن. اینها اومدن در کنفرانسی که کردن تقسیم کردن و خط و خطوطی رو کشیدن، یه جار به نام کنگو، یه جار به نام گینه، یه جار به عنوان به اصطلاح کنیا، یه جار به عنوان نیجریه، اوگاندا، بروندی، تقسیم کردن و بعدها هم شاهد بودیم که این همه خونهایی که در این کشورها ریخته شده، خونهای قبیله‌ای، همه در پی این بوده که مسئله هویت در اونجا مشخص نبود، در حالی که در جناح در سیاه پوستان آمریکا عده‌ای هستن که سالهاست کار میکنن، دنبال کسب هویت راستین خودشون هستن، در این باور هستن که تمدن اولیه بشر اصلا از آفریقا شروع شده، سابقه 18,000 سال داره و مصری که هیچ وقت اون زمان عرب نبوده، بعدها عرب شده، بخش بزرگ آفریقا بوده و این فرعونی که گفته میشه، کلوپاترا که گفته میشه، همه اینها آفریقایی بودن که البته درست میگن اونا عرب نبودن و این اهرام ثلاثه‌ای که الان هنوز باقی مونده، اینها آدم‌های آفریقایی اونجا رو ساختن، اولین چرکر، اولین حساب رو دو تا چهارتاها رو آفریقایی‌ها اختراع کردن و بعض نظریه‌ای دارن، البته زیستشناسان دیگری مخالف نظریه حرف زدن، معتقدن که نژاد سیاه در طول زمان میتونه سفید بشه، ولی سفید در طول زمان هیچ وقت سیاه نمیشه.
بله.
یعنی با این اعتبار معتقدن حضرت آدم هم سیاه پوست بوده، موسی هم سیاه پوست بوده، ابراهیم هم سیاه پوست بوده، همه اینا آفریقایی بودن و به مرور زمان بنا به شرایط جوی منطقه‌ای که زندگی میکردند، به اصطلاح پوستاشون رنگ روشن‌تری پیدا کرده یا شکل دواره جمجمهشون و بدنشون فرق کرده.
بله.
البته عرض کردم این مسئله مورد اختلاف هست، ولی چنین نظریاتی هست.
بله کاملا.
یکی دیگر جاهایی که با بحران هویت روبروز، همین الان بهش دست به گریبان جمهوری آذربایجانه.
بله.
که این خیلی به من نزدیکه و خیلی مشخصه، تجربیات شخصی من در طول سفرهای متعددی که به اونجا داشتم این رو به من میگه که بخشی هستن بعد از به اصطلاح استقلالی که اونجا از 91 به بعد پیدا کرد، تعداد قابل توجهی از خانواده ها اسمای بچه هاشون رو اسمای شاهنامه‌ای گذاشتند، اسم زرتشت، اسم اسفندیار، سیاوش، کیقوباد، از این حکایت ها. تعداد دیگری درست برعکس از اونها که مثل همون ابوالفضل چبل فکر میکردن، اونها اسمای اوفشون رو عوض کردن، اوغلی گذاشتن، اگر فلان اوف بودن حسن اوف بودن شدن حسن اوغلی، و اونها هم سعی کردن که اسمها رو عوض کنن، به اصطلاح ترکیفیکیشن بکنن. و از طرف دیگه سوال بسیار مشخص براشون اینطور مطرح شد که جدا ما از کجا داریم میایم؟ ما کی هستیم؟ گذشته ما کجاست؟ اونی که آکادمی به اصطلاح علوم شوروی دوران استالین نوشته واقعا درسته؟ من البته از اونایی که اونا نوشتن دارم، یعنی میدونیم که تمام خط خطوط تحقیقات علمی، نه تنها تاریخ و جغرافی، در هر زمینه‌ای میبایستی از حزب کمونیست شوروی، از کمیته مرکزی صادر میشده و شده بود، که حتی جغرافی هم دست زده بودن، نه فقط تاریخ رو به میل خودشون نوشته بودن، بلکه هنر، موسیقی، همه چیز میبایستی مطابق با اون فرمول ها و فریم ها و به اصطلاح کلیشه هایی که حزب کمیته مرکزی، حزب کمونیست شوروی تعبیه میکرد و میساخت، باید مطابق اونها میشد.
بله.
آیا اونی که اونها میگن درسته؟ این از کجا آمده؟ این مسئله است. شما در رفتارهاشون، در صحبت کردنهاشون، در لباس پوشیدنهاشون کاملا میبینید اون کسی که اولین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران شد، تا یکی از سفرها هم ایشون اون زمان رئیس دپارتمنت فارسی دانشگاه باکو بود و طولی میداد در شهر و جاهای دیدنی رو به من نشون میداد، شاید در صحبتهای پیشین هم گفتم که البته اون هم از دوستان نزدیک ایلچیبی بود و علاقی شبیه ایلچیبی داشت. در این حال هیچ یادم نمیره ساختمانی رو به من نشون داد که ساختمان‌های زیبای باکو اغلب دوران ساختمان‌های پیش از بلشویک‌ها هستند.
بله.
اونا رو که نشون میده ساختمان چهار طبقه ای رو که نگاه کنی مثلا 130 سال 140 سال پیش ساخته شده، البته خیلی مهمه برای اینکه اگر 140 سال پیش ساخته شده باشه چهار طبقه ساختن در اون زمانی که جر سقیل و بعد بالا برهای که حالا برای ما خیلی راحت نبوده طبیعتاً کار سختی بوده، همچنان که معروف اون پلازا هتل نیویورک سیتی که 25 طبقه یا 30 طبقه بود اون هم در دوران ساخته شده بود که هنوز آسانسور اختراع نشده بود و همین دلیل هم یکی از شگفتی‌های معماری بود.
بله.
به هر حال این مسئله اونجا مطرح بود، این زیبایی‌ها که چشمگیر هست نشون من میداد. وقتی تماشا کردم اون بالا دیدم که در به اصطلاح ابروی ساختمان که رسم بود یه هلالی معمولا در وسط بالا می ساختن در همه جای دنیا رسمه یا آرچی می زاشتن و که اونجا نقش نگار می زاشتن، در زیر کنار اون نقش نگارها و اون به صلاح گچبویی هایی که کرده بودن دیدم اون بالا نوشته که گشاده داد به نعمت در این درگاه و بیت دومش رو همیشه یادم میره متاسفانه.
بله.
در حال این شعر فارسی اونجا نوشته بود، گفتم که اون چیه؟ گفتم نمیدونم. گفتم من که میبینم بذارست بخونم خوندم. گفتم خیلی خوب عرب میدونم شعر معروف فارسیه. و بعد این اتفاق تکرار شد وقتی که منو به دیدن سنگ نوشته هایی که از زیر خاک در آمده بود گویا 600 سال پیشتر از زیر خاک در آمده بود کنار هم چیده بودند، منو به تماشای اونها بود که البته از همه اینها عکس گرفتم. وقتی که این سنگ نوشته ها رو من نگاه کردم شروع کردم به خوندن، دیدم تماما ابیات فارسیه. گفتم اینها تا حالا متوجه شدی؟ با بی‌علاقگی گفت بله شدم، بله شعرهای فارسیه. و از این اتفاقات بسیار می افتاد که وقتی که شما میرید اونجا تفاوت چندانی، البته الان چند سال است که نبود، حداقل در اون سالهای بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی شما می رفتید در باکو چندان تفاوتی با تبریز احساس نمی کردید، یعنی حال هوا و معماری ها و خیلی منش ها و روش ها و گویش ها به شدت شبیه تبریز بود و رنگ و لعاب و آب هوای ایران رو داشت و بدون اینکه کسی اجبارشون کرده باشه موزه فرشی رو که به من نشون دادن وقتی فرش ها رو تماشا می کردم که طبیعتا هر چقدر هم زیبا باشه می دونیم که هرگز به زیبایی فرش تبریز نمی رسه و خودشون هم قبول دارن.
بله.
من وقتی که این فرشایی که از دیوار آویزون شده بود نگاه میکردم احساس کردم که پشت فرش یک گچبویی های دیده میشه. فرش رو کنار زدم دیدم بله درست حد زدم. بیشتر به هم کنار زدم معلوم شد که اونجایی که من دارم نگاه میکنم محراب مسجده. به این دوست که نشون میداد گفتم که اینجا مسجد بود که بله. گفتم چطور شد؟ گفت که البته خیلی خودمونیه که فحش رکیک نصار بلشویک ها کرد که اونا چون به مذهب مخالف بودن اینجا رو تبدیل کردند.
بله.
منتها گفتن حالا تبدیل کردن مخالف بودن یه مطلب، ولی بی سلیقگی و بلاهت هنری هم یه چیزیه. چطور ممکنه آدم این همه زیبایی رو دیوار سقف رو بیاد با فرش بپوشونه؟ فرش خودش زیباست، اما اگر اینجا رو موزه همین کارهای معماری میذاشتن نمایش و زیباییش بیشتر میشود. همین باعث شد که من اینا رو بیشتر اون برانور بکنم. دیدم اون بالا زیر کلمات مذهبی که نوشته شده بود بالا دیدم نوشته که این بنا در سنه 1000 فلان هجری قمری توسط استاد فلان محمد باقر فرزند معمار باشی یا معمار فلان ساخته شد.
بله.
یعنی این فرهنگ اونجا وجود داره. علت این که الان در اونجا کمپانی های نفتی به شدت تونستن نفوذ بکنن و به خصوص در جوان ها و رسوخ زیادی بکنن و اونها رو به شدت و به سرعت دفرمه بکنن یا رفرمه بکنن و اسیمیله بکنن، دقیقا همین مسئله بحران هویته. بازم شاید از صحبتم پیشتر گفته باشم، وقتی که بلا فاصله بعد از سقوط شوروی من به مسکو رفتم و حرکات اونها رو دیدم، به اون دوستی که از آکادمیسیان های معروف دانشگاه مسکو بود ازش پرسیدم که علت، چون هرچی که مربوط به دلار میشد اونها حساس بودن، هرچی از آمریکا آمده بود به شدت تعظیم و تکریم میکردن، و با این دوست که ما هر جا میرفتیم فرودگاه اگر میرفتیم صف بود، این میرفت یه چیزی به روسی میگفت و بعد راه رو باز میکردم، میگفتم چی گفتی؟ گفتی چی؟ گفتم که این مهمان ما از آمریکا اومده. همین، فقط همین کلمه کافی بود که راهگشای خیلی مسائل باشه. گفتم علت زبونی بیش از حد شماها در برابر آمریکایی ها چیه؟ شما چرا این رفتار رو میکنید؟ گفت تا مثل ما 70 سال شلاق توتالیتاریسم رو نخورده باشی و مثل ما 70 سال KGB و قبل از KGB ها از گردت نکشیده باشن، تهدیدت نکرده باشن، هست نیستت به هم نریخته باشن، متوجه نمیشی ما چمونه امروز. شاید زمان زیادی میطلبه که ما رو پای خودمون بیستیم و به لحاظ اعتماد به نفس خودمون باشیم. برحال این اتفاقات فکر کنیم در اونجا افتاده.
سینا بقربی، مثل برخی هموطنان که امروز در ایران متاسفانه به چنین مرحله رسیدند.
والا اونها رو من بجز اندکی که به خصوص در سنین کم جوانی هستند، ممکنه تحت تأثیر قرار گرفته باشند
در اثر فشارهایی که بهشون وارد شده،
شاید مغزشویی شده باشند، اونهایی که مطلب می‌نویسند و سخنرانی می‌کنند، اینها هرگز به هیچ وجه من الوجود نمی‌تونم اونها رو جدای از جریانی که در بیرون از ایران شکل گرفته ببینم. همه جهان می‌دونن این مسئله اتنیک کانفلیکت یا درگیری‌های قومی یعنی چی. همه این تجربه بالکانیزه کردن رو می‌دونن.
بله.
این نقشه‌ای که الان برای بالکانیزاسیون ایران چند سالی است در گرفته، به خصوص در این چند سال اخیر خیلی بالا گرفته، این که می‌بینیم اسرائیل در آذربایجان اسکای رادیو تلویزیون راه می‌ندازه و مایکل لدین‌ها کنفرانس قومیت‌ها می‌سازن،
آمریکا در لس آنجلس تلویزیون رادیو راه می‌ندازه، بله،
اینطور در کنفرانس پاریس تمام جدایی خواهان اونهایی که دایی به اصطلاح نمایندگی قدرت های بیگانه رو یدک میکشن، جمع میشن دور هم که درباره ایران تصمیم بگیرن و یکی خلق الاحواز درست میکنه، یکی خلق بلوچ میشه، یکی خلق کجا میشه، اینها رو ما داریم میبینیم. اینها تصادفی نیست. اتفاقا این بحثی که من به عنوان مشروطیت مدتی سلام میکنم گویای تمام عیار این واقعیته که دقیقا در زمانی که نه رضاخانی بوده نه چیز فارسی بوده، ترکمنهای مغول نسب به مدت 140 سال بر ایران حکومت میکردن که قاجارها باشن و تمام دربار ترک بودند و ترکمن بودند و بزرگان دستگاه های دولتی، صاحب قدرتان، ثروتمندان، مالکان همه اونها بودند. دقیقا در چنین زمانه ای در جایی مثل آذربایجان ما شما نگاه کنید که ببینید تمام حتی ستارخانی که فارسی از زدنش به سختی بوده و رهبران انقلاب تبریز همه و همه چشم تهران دارن. شما به این حضرات میتونیم بگیم که یک کلمه، یه نوشته، یه تلگراف، یه مقاله در روزنامه انجمن پیدا بکنید که در اونجا این آزادی خواهان و مبارزان آذربایجان از قم در زبان مادری کلمه گفته باشن و دلشون به حال زبان مادریشون سوخته باشه یا تمهیدی برای زبان مادری کرده باشن. برعکس در صحبت‌های پیشینم گفتم، در شماره اون مطلب روزنامه انجمن رو خوندم که اینا اسنادیست که نه من نه اون جدایی طلبان و نه شوونیستای پانترکیست هیچ کس نمیتونه این روزنامه ها رو پاک کنه، یعنی اگر از یک موزه هم برن بدزدن در موزه های دیگه هست اینها. اینها اون زمان چاپ شده در انجمن ارگان رسمی انجمن ایالتی آذربایجان که در تبریز چاپ میشد. مقاله‌ای که نوشته شده اینه که میگه چگونه، چون میدونیم که آذربایجان و تبریز شهر اولین هاست، اولین روزنامه، اولین دبستان، اولین شهرداری، اولین دادگستری، اولین نمیدونم شهربانی، چون شهر اول، اولین چاپخانه مدرن، همه اولین ها. اون زمان که دبستان را افتاده بود، مقاله اینه میگه ما چگونه با چه روشی میتونیم زبان فارسی رو به کودکانمون در مدرسه یاد بدیم، آسان‌ترین راه چیه؟ جالب اینجاست که بهتون در صحبت‌های پیشه خوندم دو تا لوتی دو محل، یه محل استبداد دلچی و یه لوتی از این طرف شهر که طرف ستارخانه سر جسد حسین با حسین خان باغبان نامه می نویسن، هر دو با فارسی می نویسن.
بله.
و هم این فارسی می نویسه هم اون به فارسی جواب میده. و اظهارات شیخ محمد خیابانی، شما در شیخ محمد خیابانی یک بابک قوی، یک ایرانگرای تمام عیار می بینید. اون جمله معروفش که آذربایجان جزء لایت حجزای ایرانه که میگه دلش آرام نمیگیره، پشت سرش اضافه میکنه میگه که باید اضافه کنن تا این نگم جمله کامل نمیشه که ایران هم جزء لایت حجزای ایرانه، یعنی گسستنی نیست، ایران آذربایجان جدا شدنی نیست. ما نمیفهمیم اینها چرا این کارو میکردن.
بله.
اینا بپرسن از خودشون بیماری شیخ محمد خیابانی چی بود، یا ثقت الاسلام یا علی موسیو. اون زمان که رضاخان هم نبود، شاه هم که ترک بود، درباری هم که ترک بودن، فرماندهان ارتش هم که همه ترک بودند. پس اینا چرا نیومدن از ملیت آذربایجان حرف بزنن؟ تازه وقتی هم که نیروهای شاه ترک رو شکست دادن، چرا به فکر شمال عرس نیفتادن که برن به اونها بپیوندن؟ چرا به طرف تزار نرفتن؟ این مشکلشون چی بود؟ اینا واقعیت، اینا رو مخصوصا من اشاره کردم، دوست دارم که شنوندگان به این توجه کنن، به این سوالها جواب بدن. که تا وقتی که اخیراً کتابی رو الان یادم افتاد در آخر صحبتم، کتابی به دستم رسیده که خاطرات دکتر جهانشاهلوه. دکتر جهانشاهلو جزء گروه 53 نفر که حتما شنوندگان شما میشناسن، اولین گروه کمونیستی که در زمان رضاخان به رهبری دکتر تقی ارانی به زندان افتادن، که ارانی هم همون اران که همین آذربایجان حالاست که اون زمان اران بود، جاهای دکتر تقی ارانی هم که درباره زبان فارسی مقالات زیادی داره، ایشون هم اسمش ارانی بود، رهبر حزب کمونیست ایران، که این گروه 53 نفر زندان میفتن، آقای دکتر نصرت الله جهانشاهلو اون زمان عضو 53 نفر بود، از مریدان خیلی اونطور که خودش میگه خلص دکتر ارانی بود.
بله.
و خودش هم البته آذربایجانی بود هست. ایشون بعدن عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست میشه و بعدن کسیه که زنجان رو وقتی فرقه دموکرات پیشوری تبریز رو ارتش رو به دست میگیرند، پادگان را از ترتیب درخشان میگیرند، ایشون هم به قول خودش بدون خونریزی زنجان رو که ایشون در اون زمان زنجان بوده، زنجان رو به تصرف فرقه در میاره و بعدن هم به معاونت پیشه‌وری تا آخر انتخاب بشه و ایشون جز محدودیتانیست که یکی دو نفری که همراه پیشه‌وری با احترام با تشریفات زیاد کاروانی از اتومبیل‌هایی که از دستگاه دولتی با خودشون داشتن از پل جلفا رد میشن، وارد جمهوری آذربایجان میشن و بازم در سالهای چندین سال بعد در اونجا از رهبران فرقه دموکراتی که گاهی روس‌ها میخواستن باشه گاهی میخواستن نباشه ایشون خاطراتش نوشته. البته کتاب بسیار خیلی پر نیست، یعنی بسیاری از ریزکاری ها ایشون نگفته، هیچ اشاره به تصفیه های خونین استالین نکرده، هیچ اشاره به تصفیه های خونین باقروف نکرده و حتی از اعدام باقروف حرف نزده در کتابش، ولی با همین حرفا به قول ایشون در همین کتاب شنیدم در ایران خیلی پرفروش بوده و اگر از دوستان نخوندن پیشنهاد میکنم بگیرن این کتاب رو بخونن. این در همین کتاب میگه که روزها تصمیم گرفتن، در وقتی که نه تصمیم میگرفتن پیشه‌وری داشت روزنامه آژیر رو در میآورد، اونها تصمیم گرفتن فرقه بسازن، اونها تصمیم گرفتن فرقه رو راه بندازن. این حرف حرف معاون پیشه‌وریه، خیالم نکنیم که این یه وقت معاون بوده برکنارش کردن. تا اونجا که همه میدونن تا سالیان بسیار زیاد تا 10-15 سال بعد از واقعه 21 آذر در سالها در باکو بعدن در مسکو یکی از مورد توجه ترین و مهمترین چهرهای جریان چپ کمونیستی و فرقه دموکرات بوده که خودش میگه به میل و علاقه خودش وقتی روسا تصمیم گرفتن که فرقه دموکرات آذربایجان رو دوباره برگردونن و با حزب توده یکی بکنن، ایشون هم موافقت میکنه. بازم از رهبران حزب توده بوده که تا اینکه بالاخره به نوعی خودش رو به آلمان میرسونه که در آلمان چون اون زمان افراد راحت نمیتونستن از حزب کمونیست بیان بیرون، در آلمان این فرصت رو پیدا میکنه که از حزب بیاد بیرون و بالاخره هنوز هم در آلمان زندگی میکنه و این خاطراتیست که ایشون نوشته.
بله.
نکته این بود که تا وقتی که این حکایت ها که به خاطر نفر را افتاد به وسیله روس ها مطرح نشده بود، تمام جو اون منطقه همین بود، یعنی آذربایجانی ها با تمام قدرتشون خودشون رو صاحبان ایران، مالکان ایران، سازندگان ایران و نگهبانان ایران میدونستن. البته ایشون نقل قولی میکنه، جاهای دیگه خونده بودیم ایشون بیش از یک بار اشاره میکنه که در نشستی که با باقروف داشتن پیشه‌وری در وقتی که بحث در این چند و چون شکست فرقه میکنن، پیشه‌وری میگه که اشتباه بزرگ ما این شد که ما به ندای آزادی خواهان ایران در نقاط مختلف ایران که از ما میخواستن مختلف بشیم تا نیروهای استبداد را از بین ببریم پاسخ ندادیم و خودمون را از اونا جدا کردیم. ایشون میگه که باقروف در جواب میگه که نه، اشتباه اساسی شما این بود که به طور کلی از تهران ایران نبریدید و به ما نپیوستید، یعنی به اون جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان باقروفی که به خاطر ده ها هزار خونی که ریخته بود در دوران خروشچف اعدام شد. میگه اشتباه شما این بود که به این به ما نپیوستید که ما هم همین بلایی که سر این جمهوری آذربایجانی ها میاریم سر آذربایجانی ایران هم بتونیم بیاریم که نفتشون رو هم اصلا
قارت
بکنیم و هر کاری که
دلمون
میخواد بکنیم.
بله جناب قرعوی، در تایید مطالبتون و به آقای جهانشاهلو اشاره کردید. این آقای نصرت الله جهانشاهلو مقاله‌ای داره در مدت‌ها پیش تحت عنوان درباره آذربایجان و آران و زبان آذربایجانی که با گزینش نام آذربایجان به جای آران شروع میشه و ایشون می نویسه که هنگامی که در سال 1311 خورشیدی دانش آموز سال پنجم دبیرستان شرف بودم، آقای دکتر قاسم زاده دبیر زبان فرانسه ما بود. بعد اضافه می کنم داخل پرانتز، دو سال پس از آن او استاد دانشکده حقوق تهران و مشاور مسائل بین المللی وزارت خارجه ایران شد. بعد می نویسن من که درباره کشتار دست جمعی خانواده رومانوف و انقلاب 1918 میلادی روسیه و برپایی دولت مستقل مساواتی در باکو و دیگر بخش‌های قفقاز از پدرم بسیار شنیده بودم و می دانستم آقای دکتر قاسمزاده در دولت مستعجل مساواتی ها وزیر خارجه بود، روزی در فاصله دو درس سود جستم و از ایشان اجازه پرسش خواستم. او نخست گمان کرد درباره زبان فرانسه است، اما همین که من با آذربایجانی آغاز سخن کردم خندان شد و گفت پس شما آذربایجانی هستید؟ گفتم بلی. گفت چه پرسشی دارید؟ گفتم خواهش میکنم اگر چه کوتاه درباره تشکیل حزب مساوات و دولت آن بفرمایید. او گفت پس از انقلاب 1918 میلادی، هنگامی که لنین سررشته کار را در دست گرفت و حزب بلشویک اعلان آزادی مردم زیر یوغ تزاری را داد، ما در باکو حزب ملی مساوات را برپا داشتیم و دولتی هم به همین نام تشکیل دادیم که من وزیر خارجه آن شدم، چون گمان کردیم اگر به ایران که وطن گذشته من بود ملحق شویم می توانیم از شر روس‌ها رهایی یابیم. به مقامات ایرانی مراجعه کردیم و درخواست کردیم که ما مردم آران را از نو به وطنمان بپذیرد. بدبختانه نه اینکه از سوی آنان اقدامی نشد، پاسخی هم به ما ندادند. بعد اضافه می کنند ما در این زمان نام سرزمین خود را آذربایجان نهادیم و گمان می کردیم به این دستاویز می توانیم خود را ایرانی معرفی کنیم و از دوباره الحاق به روسیه مصون مانیم، که آن هم سودی نداد و دولت سوویت از نو ما را جزو اتحاد شوروی به حساب آورد و حزب مساوات را هم سرکوب کرد. من که در آن زمان نسبت به دیگر رهبران حزب جوان بودم، از معرکه گریختم و خود را به فرانسه رساندم و چند سالی در آنجا دنباله مطالعات حقوق را گرفتم و اکنون خوشبختانه در وطنم ایران هستم. بعد ایشون اضافه میکنن که گمان نمیکنم سندی گویاتر از این باشد که نخستین بار آران را مساواتی ها آذربایجان نامیدند، آن هم برای الحاق به وطنشان ایران. بعد ادامه میدن در آلمان از آن میان در برلن چند تن از این گروه طرفداران تجزیه آذربایجان هستند که در میان ایرانیان به ویژه آذربایجانیان آبرویی ندارند، به جوری که آشکارا جرأت گفتن نظریات خود را هم ندارند. به نظر بنده سرنخ این خیمه شب‌بازی در دست سردمداران آمریکاست که به یاری ترک‌های ترکیه و باکو انجام می‌گیرد و از ناشایستگی و نادانی گردانندگان حکومت اسلامی بهره برداری می‌کنند.
بله، به دردهای جانگداز شما انگشت گذاشتید، همینطوره که ایشون نوشته. بله، در من در صحبت‌های گذشته اشاره کردم که بله. جوانی‌ها روزهای متمادی تظاهرات کردند، اعتصاب کردند.
بله.
و جلوی کنسولگری ایران در نخجوان جمع شدند، اصرار بر الحاق به مادر وطن کردند و در باکو تظاهرات، تلگراف ها و نامه ها، حتی در کنفرانس ورسای هیئت هایی که از اون طرف اومده بود با هیئتی که در اون زمان وثوق دوله، همونی که میگم کافیه، تو خود حدیث مفصل کن از این مطلب.
بله
فکر کنید این ایشون که میگه حرف ما به جایی نرسید، طبیعی بود نرسه، در حکومتی که نخست وزیرش وثوق دوله است.
بله.
وزیر خارجش نصرت میرزا است. فکر کنید چه اتفاقی میفته، یعنی کسانی که در وطن پوشی نمره اولن طبیعتا ککشون نخواهد گزید.